بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشان فرمودن که این مسئله اکل بعضی از حیوانات دیگر را که آلات و ابزار و ادواتش رو هم خداوند در اختیار حیوانات قرار داده، از قبیل چنگال و ناخونهای تیز و نیش و دندان و امثال اینها، این باعث تحیر شده و معرکه آرا و اقوال شده. شش تا قول و شش تا نظر ایشون مطرح فرمودن. یکی قول سنویه بود که اینها رو اسناد دادن به مبدأ شر. یکی این قول بود که بعضی اینها رو اسناد به نجوم و کواکب دادن. قول سوم قول تناسخیه بود که معتقد بودن اینها چون در بدنهای قبلی گناه کردن، کارهای بد کردن، این از باب عقوبت این حیوانی که خورده میشه و اذیت و آزار میکشه، درد میکشه. قول چهارم این بود که این بلعرض، که حالا چطور بلعرض، این دیگه توضیحی داده نشده بود. قول پنجم این بود که این اسلحه، که این یه قول کلامی بود، باز وجه اسلحیتش توضیح داده نشده بود، تبیین نشده بود. و قول ششم هم قول لاعدری بود، با اعتراف به این مطلب کلی که کارهای خداوند افعال الهی بدون حکمت نیست، منتها ما اینجا حکمتش رو نمیفهمیم. یه قولم که اضافه کردیم به این ششتا قول که اون قول به بخت و اتفاق بود، که عبارت بود از این که این شرور دلالت میکنه بر عدم نظم، و عدم نظم هم دلالت میکنه بر عدم ناظم، که خلاصه دست یک ناظمی در کار نیست. که در مجموع اقوال روی هم رفته هفت قول میشه. صدر المتعلین قدس سر رو یک ریشه یابی راجع به این تحیر، راجع به این اقوال مختلف کردن ابتدا، و اون این بود که مشکل صاحبان این اقوال که خلاصه نتونستن درست تحقیق کنن در این مسئله، در این مورد، مشکل صاحبان این اقوال اینه که اینها میخوان از نگاه به یک مورد جزئی سبب یک چیز کلی رو استنباط بکنن و استفاده بکنن، و این نمیشه. ما نمیتونیم مثلا حالا به یک موردی که حیوانی رو مثلا خورد، یا یه آدم بیگناهی رو مثلا خورد، نمیتونیم از این مورد از تأمل و توجه به این مورد جزئی که نمیتونیم سبب یک چیز کلی رو که فلسفه اکل بعضی از حیوانات بعضی دیگر رو باشه این رو به دست بیاریم، علت این چیز کلی رو به دست بیاریم. این امکان نداره که از نظر در یک مورد جزئی در یک واقعه شخصی و جزئی سبب یک شیء کلی رو در بیاره. بعد ایشان خودشون وارد شدن در وارد میشن در تحلیل و تحقیق در همین مسئله اکل بعضی از حیوانات بعضی دیگر را، و ابتدا یک مقدمه ای رو تمهید می‌فرمایند تا بعدم علت این مسئله رو بیان بفرمایند، حکمت این مسئله رو بیان بفرمایند. و اون مقدمه اینه که افعال حق تبارک و تعالی اعم از افعال تشریعی و تکوینی، افعال حق تبارک و تعالی در راستای صلاح کلی و صلاح نظام یعنی اون چیزی که در افعال حق تبارک و تعالی مد نظر هست و مورد توجه هست، نفع غالب، نفع عمومی، صلاح کلی، صلاح نظام کلی است. حالا در یک مورد جزئی هم ممکنه که اون صلاح و اون خیر تحقق پیدا نکنه، تبدیل بشه به شر، و معنای این که شر مقصود بالعرض بالانجرار به تبعه اینه. سه تا مورد رو ایشان در همین مقدمه ذکر می‌فرماید که چطور افعال حق تبارک و تعالی در راستای صلاح کلی و خیر عمومی است. مورد اول از افعال تشریعیه حق تبارک و تعالی به عنوان نمونه ذکر میشه و اون حدود و قصاص هست، احکام حدود و حکم قصاص. محتسب خم شکست و من سر او سن و به سن والجروح قصاص، یا والجروح قصاص. مورد اول احکام حدود و حکم قصاص هست. خب اونی که در حکم قصاص که النفس به نفس و اون آیه شریفه، اونی که مورد نظر هست، مورد توجه هست و مقصود هست، حفظ نوع و بقاء نوع انسانه. خب اگر بنا باشه که هر کسی را بکشد و در مقابل قصاص هم نشه، خب در این صورت بقای نوع انسان تهدید میشه. خب اینجا باید یک حکم سختگیرانه از طرف حق تبارک و تعالی تشریع بشه و جعل بشه تا کسی جرأت نکنه دیگری رو به ناحق بکشه. یا مثلا در حدود که اگر کسی مثلا سرقت کرد، البته با 20 خورده شرط که خب 4 تا انگشتش رو قطع میکنن، خب این برای این استش که مردم تأمین مالی داشته باشن. حالا مثلا در مورد قصاص، حالا در بعضی از موارد هم ممکن است که اون قرض که بقای انسان هست حاصل نشه و یکی کسی رو بزنه بکشه، یا مثلا اون غرض که در حد سرقت مورد نظر و مورد توجهه که مردم تأمین مالی داشته باشن، خب حالا این غرض در یه مواردی هم حاصل نشه و سرقتی صورت بگیره و مردم امنیت مالی نداشته باشن. این حالا مورد اول که ایشون مثال میزنن. مورد دوم شمس و قمر و امطاره، بارانها. خب اینا رو که خداوند ایجاد فرموده، این به مصلحت نو و عموم، به صلاح کل. حالا در یک موردی مثلا آفتاب پوست یک کسی رو هم مثلا بسوزانه، اشعه آفتاب مثلا، یا مثلا باران خانه گلی مثلا یک فقیر بیچاره ای رم خراب بکنن. خب اینم هست دیگه. این که یعنی باران که برای خراب کردن خانه فقیر و بیچاره، خانه گلی، از طرف خداوند ایجاد نشده، خلق نشده، برای اون صلاح عمومی، صلاح کلی ایجاد شده. منتها خب در کنارش این شرور جزئیه، اینها هم هست. و مورد سوم، نمونه سومی که ایشون مثال میزنن، عبارت است از این که انبیا علیهم السلام، خب اینها به خاطر دعوت به توحید و مبارزه با شرک و ظلم مورد اذیت و آزار مخالفینشون قرار گرفتن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزیت، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت و آزار ندیده. خب این اذیت و آزارها، یعنی خداوند انبیا را، نمیدونم اولیا را، اینها رو مأمور کرده به ابلاغ دعوت به توحید و یکتاپرستی برای اینکه اینا اذیت بشن، آزار ببینن، برای این که نبوده، این برای خیر کلی است که هدایت ابناء بشر در دورانهای مختلف باشه و عده زیادی در دورانهای مختلف اینها به سعادت برسن، اینا هدایت بشن. حالا به اضافه اون پاداشهای فراوان و بیحساب و غیر قابل قیاس با این اذیت و آزارها، که این اذیت و آزارها در جنب اونها ناچیزه و به حساب نمیاد، برای دعوت اونها، برای اذیت‌هایی که می‌بینن، آزارهایی که می‌بینن، خداوند آماده فرموده، اون پاداش بی حساب هم بهشون داده میشه. حالا با توجه به این مطلب که افعال الهی در راستای صلاح کلی است، حالا در جنبش هم ممکن است که در یک موارد نادر و جزئی اون صلاح تبدیل به فساد بشه، یعنی صلاح محقق نشه، فساد و شر تحقق پیدا بکنه. با ذکر این سه نمونه ای که فرمودن، حالا فلسفه و حکمت و علت اکل بعضی از حیوانات بعض دیگر را که خداوند ابزار و ادوات لازم را هم در اختیار حیوانات قرار داده، فلسفه و حکمت و علت این چیز یکی از این سه چیز، یکی که میگیم نه به نحو مانعت الجمع، یعنی سه تا حکمت داره، سه تا حکمت ایشون بیان میفرماین برای همین که خداوند به حیوانات چنگ و دندان داده که اینها یکدیگر رو تیکه پاره بکنن و بخورن. حکمت اول، فلسفه اول، علت اول اینه که از طرفی خداوند علم را برای حفظ جسد حیوان ایجاد فرموده. همونطور که دیروزم گذشت، فلسفه وجودی علم، علت وجودی علم، تحریص و ترغیب بر تحفظ اجساد حیوانات از سوی نفوس حیوانات، یعنی این علم رو خداوند ایجاد فرموده، قرار داده برای اینکه جنبه پیشگیرانه داشته باشه. حیوان میدونه که اگر این جسدش و بدنش در معرض هلاک و زوال قرار بگیره، الم پیدا میکنه، یعنی درد میکشه. فلسفه وجودی این الم اینه که این الم جنبه پیشگیرانه داشته باشه، یعنی این مواظب بدنش باشه و ترغیب بشه و تشویق بشه بر حفظ جسد و بدنش. خب این از یک طرف. از طرف دیگر هم خداوند وسیله دفاعی هم به حیوان داده تا اینکه بتواند جسد خودش رو و بدن خودش رو از مهالک و مخاطرات دور نگه بداره. وسیله دفاعی یه مرتبه حزم و فراست، دوراندیشی، یه مرتبه هم همین حرب و قتاله، یه مرتبه هم حرب و فراره. به شیر شرزه کردی حمله تعلیم، یعنی شیر خشمگین، به آهوی ختن دادی دویدن. آهو هم میتونه فرار بکنه و خودش رو از مهلکه نجات بده. این یک حکمت و علت و فلسفه برای اکل بعضی از حیوانات بعضی دیگر. حکمت دومم اینه که این خوردن بعضی از حیوانات بعضی دیگر را، این در سرشت حیوانات قرار داده شده با دادن ابزار و ادوات لازم مثل چنگال و نمیدونم دندان و امثال اینها، نیش، برای این استش که اینها غذای خودشون رو تأمین بکنن، یعنی مردارهای حیوانات دیگر رو، مردارهای حیوانات دیگر رو بخورن و از این طریق تغذیه کنن، اون مردارم دور ریز نشه، ضایع نشه. ضمن این که اون مردارم دیگه هیچ المی و دردی هم نمی کشه دیگه، چون مرده. اینم یک حکمت و علت. و حکمت سوم و علت سوم که تحت عنوان حکمت اخرى ایشون میفرماین این است که اگر این حیوانات لاشه یکدیگر را نمیخوردن، مردار یکدیگر را نمیخوردن، همه جا پر میشد از مردار، اون وقت چقدر امراض مثل طاعون، مثل وبا دامنگیر مردم و زنده ها می شد. یعنی اینا با این کار یک ضرری رو دارن از زندگان دفع می کنن و یه منفعتی به اونا می رسونن. منفعت می رسونن، خب چون این مردارا همه جا پر می کرده جا برای زندانی می مون، و ضرر مرض نمیدونم طاعون و وبا و امثال اینها رو از اینها دفع میکرد. یه گربه اگر مردارش یه چند روز در یک جایی مثلا بیفته، شاید یک محله، یک کوچه، یک خیابان رو بوی تعفن و بوی گند از جا بر میداره. یعنی اینجوری میشه. یکی از بستگان ما در همون مسقط الرأسمون این به رحمت خدا رفته بود و یه دو سه روزی، یعنی تنها توی خانه به رحمت خدا رفته و دو سه روز جنازش تو خونه مونده بود. ما شب بود، یعنی سر شب بعد از مغرب، کوچه خیلی نسبتاً یعنی مفصلی هم بود، شاید مثلا تو اون کوچه شاید کوچه خیلی پهن و باز خیابان مانند، خب شاید مثلا 30-40 خونه تو اون کوچه باشه، کوچه که از دو طرف هم باز بود. سر کوچه که وارد شدیم بوی تعفن احساس میشد، استشمام میشد، یعنی من خودم حس کردم مثلا وارد کوچه که شدیم. با اینکه این تو خونه، درهای خونه بسته و اونجا وفات کرده بود، به رحمت خدا رفته بود. شارح حکمت الاشراق در شرح حکمت الاشراق میگه که ارسطو حکایت کرده، نقل کرده که یک جنگی بین یونانیان واقع شد و خب عده کشته شدن، اینها جسدهاشون، بدنهاشون رو زمین موند و یعنی تبدیل به مردار شد. کرکسها از فاصله 200 فرسخی این بوی تعفن این مردارها رو استشمام کرده بودن، از فاصله 200 فرسخی آمده بودن که اینها رو بخورن. و اینم که از کجا فهمیدن که اینا از فاصله 200 فرسخی میان آمدن، میگه چون در اونجا و حوالی اونجا تا 200 فرسخ اصلا کرکس پیدا نمیشد از اون فاصله. یعنی اینجور وضعی میشه اگر حیوانات یک دیگر رو نمیخوردن. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود از دنیا جیفه و طالبها کلاب. دنیا مردار هست، طالب مردار سگها هستند. شیخ محمود شبستری میگوید که اگر خواهی که گردی مرغ پرواز، جهان جیفه پیش کرکس انداز. اینا حکمتهای اکل بعضی از حیوانات هست بعض دیگر را. حالا عبارت رو هم ملاحظه بفرمایید، هنوز البته مطلب ادامه داره. ایشان فرمودند که و انما لم یقفوا علیها لان نظرهم کان جزئی. اینا نتونستن این مسئله رو حل بکنن. چرا؟ چون اینا به موارد جزئی خلاصه ریس شدن، خورد شدن تو موارد جزئی، نمیفهمن چرا خداوند این رو عرض میکنم. خب مثلا آدم اگر فقط خودش رو ببینه، مثلا شبای تابستان این مرسه فیضیه اینقدر پشه داشت که اینه که تو حیات میخوابیدن خلاصه کلافه میشدن از پشه شبها. خب آدم اگر فقط همین موارد جزئی رو ببینه و میگه این پشه رو خدا برای چی؟ اینو چرا خلق کرد؟ و انما لم یقفوا علیها لان نظرهم کان جزئی و بحثهم عن علل الاشیاء مخصوصا. اینا دنبال علت همون موارد خاصن. و یمتنع ان یعلم اسباب الاشیاء الکلیه بالانظار الجزئیه، با موارد جزئی که نمیشه سبب یک چیز کلی رو به دست آورد، و این موارد از اون موارده که سبب عرض میکنم کلی هست، صلاح کلیه. چطور این از اون موارد؟ لأن افعال الباری تعالی انما الغرض منها و نفع الکلی و صلاح علی العموم. افعال حق تبارک و تعالی در راستای نفع کلی و صلاح عمومی است. و ان کان یعرض من ذلک ضرر جزئی و مکاره مخصوصة احیانا. خب حالا ممکنه اون صلاح در یه مورد جزئی هم تحقق پیدا نکنه و تبدیل بشه به فساد، خیر برای او بشه شر. حالا سه تا مثال برای همین که خلاصه غرض از افعال حق نفع کلیه. ول مثال احکامه فی شریعت الحق و حدوده فیها. مثال همین که افعال حق در راستای صلاح کلی است، یه مثال احکامیه که خداوند تشریع فرموده و حدودی که در شریعت است که این حدود اعم از حدود قصاصه. و ذالکه انه حکم بالقصاص فی القتل، خداوند در مورد آدم کشی حکم به قصاص فرموده، آدم کشی به ناحق. و قال و لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، حیات نوع، بقای نوع انسان و عموم انسان ها در اجرای حکم قصاصه تا بترسن مردم. و این کان موتن و علمن لمن یقتصمه، البته اجرای این حکم برای اون کسی که قصاص میشه خب باعث شر برای او اینجوری. حالا یا این که حالا مثلا در یک مواردی هم بالاخره نسبت به بعضی از افراد بالاخره این حکم اون بقا رو مثلا اون صلاح رو محقق نکن. و کذالک قطع و ید سارقه فیه نفع عمومی و صلاح کلی. قطع دست سارق این درش نفع عمومی صلاح کلی. و این کان علما للسارق و ضررا له، البته برای سارق هم علم و ضرره. یا ممکنه در بعضی از موارد بالاخره بازم این فلسفه بالاخره محقق نشه مثلا. مورد دوم، نمونه دوم، و هاکذا خلق الله الشمس والقمر والامطار لاجل النفع والمصلحه العامه، خداوند شمس و قمر و امطار رو برای نفع عمومی و صلاح عمومی که همه ازش بهره ببرن خلق فرموده. و این کان قد یعرض لبعض الناس والحیوان والنبات من ذلک ضرر. حالا ممکنه در یه جایی هم آفتاب قم مثلا این بعضی از گلها و مثلا درختار هم ممکنه بسوزونه. و کذالک ایزن قد ینال لاتباع الانبیا والائمه علیهم السلام شدائد و آلامون فی اظهار الدین و اقامت سنن شریعه فی اوائل الامر. مورد سوم، همچنین ممکن است که برسد به مؤمنین اولیا پیروان انبیا و ائمه مثل خود انبیا و ائمه شدائد و آلامی در اظهار دین و اقامه طریقه شریعت، البته در اوائل امر. در اوائل امر مثلا فرض بفرمایید که اون مسلمان های صدر اسلام که خب اذیت و آزار دیدن، حالا بعد که بالاخره اسلام گسترش یافته که نه، حالا بعضی ها ممکنه از همین قبل اسلام به یک نون و نوایی هم برسن، اوائل امر مثلا در زمان غربت دین، سنن ظاهرن، سنن که جمع سنته که سنن یعنی طریقه. لکن لما کان حکمت الباری و قرضه فی اظهار الدین و اعلاء قواعد الشریعه هو النفع العام و المصلحة الکلیه للذین یجیئون من بعدهم الى یوم القیامه ولا یحصى عددهم و عدد ما یلحق بهم من السعادات و الخیرات سهل فی جنب ذلک ما نال النبی و ائمته و اولاده المعصومین صلوات الله علیه اجمعین من عذیت المشرکین و جهاد الاعداء المخالفین و ما لاغو من الهروب و العداوات و تعب الاسفار. لکن چون حکمت خداوند و غرضش در اظهار دین و اعلاء قواعد شریعت نفع عمومی و مصلحت کلیست، برای کسانی که بعد از انبیا و ائمه میان تا روز قیامت که عددشون هم قابل شمارش نیست و همچنین عدد خیرات و برکات و سعاداتی که به اونها میرسه اینها رو نمیشه شمرد، سهل فی جنب ذلک، سهل است در جنب این نفع عام و مصلحت کلی، ما نال النبیه اون چیزهایی که میرسد به پیامبر و ائمه و اولاد معصومین ایشون که عبارت باشه از اذیت و آزار مشرکین و جهاد دشمنان مخالف و اون حروب، جنگ‌ها و دشمنی‌ها و زحمت سفرها و هجرت‌هایی که خلاصه با اونها برخورد می‌کنه. ثم ما نال المؤمن من قیام اللیل و صیام النهار و اداء الفرائض و ما فیها من الجهد على النفوس و تعب على الابدان نذر قلیل فی جنب ما اعد الله لهم من نعیم الجنان و الحور العین و رضوان الله الاکبر. به اضافه این که او ثوابهایی که خلاصه میرسه به مؤمن از این اذیت و آزارهایی که میبینه به خاطر عبادت حق، اطاعت فرمان حق، از شب زنده‌داری، از روزه‌داری، از اداء فرائض و خلاصه اون اذیت و آزارهایی که در فرائض هست که عبارت باشه از این که بالاخره نفوس باید جد و جهد و تلاش بکنن، مبارزه بکنن، اراده میخواد از طرف نفوس، بدنم بالاخره خب به زحمت میفته، اما این اذیت ها نذر قلیل، اون چه که نائل میشه مؤمن رو از قیام لیل و صیام نهار و اداء فرائض و اون چه که خلاصه در اینها در همین فرائض هست که جهد نفوس و تعب ابدان باشه، این نذر قلیل، این خیلی کمه در جنب اون ثوابهایی که خداوند برای مؤمنین فراهم فرموده، آماده کرده، نعمت بهشت، حورالعین که به حسب روایات اگر تار مویی از حورالعین رو به دنیا بیارن چنان دیده ها مات و مبهوت میشه که دیگه قدرت دیدن هیچ چیزی رو ندارن، و بالاتر از اینها و رضوان من الله اکبر که اون خوشنودی خداوند که از همه اینها بالاتره، این اذیت ها در جنب اونا هیچی نیست. ولما کان الامر یعول الی الصلاح الکلی کانت تلک الشدائد من جهته صغیرا جزئیا، چون که خلاصه امر بر میگرده به صلاح کلی در همین مورد دعوت به دین، اون اذیت ها از جهت این صلاح کلی یعنی در جنب این صلاح کلی ناچیز. خب فعلا هذا المثال نقول فی وجه الحکمه فی اکل بعض الحیوانات بعضن، حالا با ذکر این مقدمه بر طبق همین مثال‌ها هم ما در باب حکمت اکل بعضی از حیوانات بعضی دیگر رو اینجوری میگیم: ان قصد الباری جل ثناؤه و غرضه فی علم الحیوانات و ما جبل علیه تباعها من الاوجاع و الالام التي یلحق نفوسها عند الافات العارضه لیس عقوبتا لها و عذابا کما ظن اهل التناسخ بل حسن لنفوسها على حفظ اجسادها و سیانتا لهیاکلها من الافات العارضه لها. قصد خداوند از علم اول شروع میکنن، در علمی که عارض میشه بر حیوانات و ما جبل علیه تباعها و اون چی که تجبیل شده بر او سرشت حیوانات، یعنی جز سرشتشون قرار گرفته که عبارت باشه از دردهایی که عارض میشه بر نفوس، چون نفسه که ادراک میکند علم را، جسم که ادراک نداره، که این درد رو نفس میکشه تا تحریص میشه بر حفظ جسد، چون جسد که ادراک نداره، اگر این علم هم برای نفس نبود این جسد در معرض هلاک و نابودی قرار میگرفت و خلاصه هیچ اهرام پیشگیرانه‌ای در کار نبود. این آلام لیس عقوبتا لها و عذابا، اینا از باب عقوبت نفوس نیست که بگیم در بدنهای قبلی گناه کردن، کما ظن اهل التناسخ که تناسخیه اینجوری میگفتن، بلکه اینا از باب ترغیب نفوس حیوانات بر حفظ اجسادشون و سیانت هیاکل و ابدانشون از آفاتی که عارض میشه بر اجساد حیوانات، بر هیاکل حیوانات. چرا؟ اسکانت الاجساد لا تقدر علی جر منفعت و دفع مضرت، چون بدن که هیچ احساسی، ادراکی، قدرتی، نمیدونم علمی، هیچی نداره، نفس باید این علم رو ببینه تا این بدن رو حفظ کنه، چون اجساد که قدرت ندارن که یه منفعتی رو جلب کنن به خودشون، یه ضرری رو دفع بکنن، این قدرت در نفس، نفس همه کار است. خب فلولم یکن ذالک، اگر این علم برای نفس پیدا نمیشد در وقتی که تهدیدی، خطری، نمیدونم آفتی عارض میشه بر بدن، خب لتهاونت نفوس و بالاجساد، اهمال میکردن نفوس درباره اجساد و خزلت ها به دیده خاری خلاصه نگاه میکرد، خار میشمردن اجساد را، و اسلمت ها الى المهالک قبل فنای اعمارها و تقارب آجالها، ابدان رو تسلیم میکردن به مهلکه ها پیش از تموم شدن عمرشون و نزدیک شدن اجلشون، و لهلکت کلها دفعتا واحدتا فی اسرع مدته، همه اجساد یه دفعه در یه مدت کوتاهی همه نابود می شدن. فلهذه العلت جعلت الآلام والاوجاع للحیوان دون النبات، فلسفه وجودی درد که نفس این درد رو میکشه اینه، لذا به این علت است، یعنی برای تحریص بر حفظ جسد است که خداوند آلام و اوجاع رو برای حیوان که نفس مدرک داره قرار داده، دون النبات که نفس مدرک نداره. خب از اون طرفم این حالا جنبه پیشگیرانه داره علم، از اون طرفم و جعل فیها جبلت و دف، خداوند خلاصه راه دفاع رو، وسیله دفاع رو، ابزار دفاع رو هم در سرشت و نهاد حیوانات قرار داده، حالا اما بالحرب و القتال با همون چنگالایی که دارن و خلاصه بجنگن با هم، و اما بالحرب و الفرار مثل آهور فرار بکنه. مرحوم حاجی در حاشیه هم دارن یام خلاصه به حزم و فراست مثل انسان که با همین دوراندیشی و زیرکی و هوشی که داره خلاصه خودش رو از خطر حیوانات مسئول نگه داشته. اما بالحرب و القتال و اما بالحرب و الفرار و تحرز لحفظ انفسها من الآلام العارضه الى وقت معلوم و جو الفیها جبلت و دف، اما بالحرب و القتال و اما بالحرب و الفرار و تحرز که خودشونو نگه بدارن، لحفظ انفس ها خودشونو نگه بدارن من الآلام العارضه، از همون علمی که اگر این جسدشون خلاصه مورد حمله قرار بگیره خودشونو حفظ نکنن بالاخره نفس علم پیدا میکنه. البته این پیشگیری ها و نمیدونم دفاع ها و اینا الا وقت معلوم، تا وقتی کار سازه و چار سازه که پیمانه پر نشده باشه. فاذا جاء اجلها فلا ينفع الحرب والقتال ولا التحرز، اگر اجلشون رسیده باشه دیگه فرار چاره ساز نیست، جنگ و قتال ولا التحرز پرهیز، پرهیزا اینا دیگه هیچ به کار نمیاد، بل لابد من التسلیم والانقیاد، اونجا دیگه چاره ای در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کو چاره ای دیگه غیر از تسلیم چاره ای ندارن. و امکان ینالها بعض الالام و الاوجا، دیگه اونجا بالاخره دردش هم باید کشید. و یه شعری در بیان بود در متول و مختصر که و از المنیت و انشبت از فارها الفیت کل تمیمت لا تنفعو، وقتی مرگ چنگالهای خودش رو بر کسی فرو کرد اون وقت دیگه اینجوری میابی که هیچ هرزی فایده بخش نیست. اینا در علم بلاغت و توابع بلاغت، مگر حضرات نخوندن؟ ما خودمون سالها توی مدرسه اطرت مختصر میگفتیم، سالها معانی بیان. آها بله، حالا اوائل که اون قبل از یعنی دوران طلبگی ما که متول مرسوم بوده که میخوندن، بعد دیگه در زمانی که ما و قبل از زمان ما و زمانی هم که ما میخوندیم که مختصر بود، آقای حجت هاشمی خراسانی در مشهد میگفت که مختصر کتاب زنانه است، یعنی زنا مثلا باید بخونن، که مثلا اینا نازک نارنجی و مثلا اینجوری هستن، میگفت متول کتاب مردان است. حالا هم که دیگه نمیدونه اصلا، مثل که میخونن اصلا مختصر رو الان بله این شعر وقت توی بیان بود در بحث نمیدونم تشبیه و اقسام تشبیه و اینها، این شعر شاهد مثال مختصر نیست. بله خب، و از قد ذکرنا هذه المقدمه فنقول، حالا میخوان یه حکمت دیگه ای رو باز عرض میکنم بیان بفرماین، این مقدمه را که ذکر کردیم فنقول الانه، باز الان یه چیز دیگه میگیم. ان البارع تعالی لما خلق اجناسا من الحیوانات الارضیه و علم بانه لا یدوم بقاؤها ابد العابدین جعل لكل منها عمرا طبیعیا اکثر ما یمکن ثم یجیء الموت الطبیعی ان شاء او ابا، شاؤ نوشته شاء او ابا، که ضمیر به همون کل برمیگرده، لکل منها. بله؟ نه، انشاء او ابا، مال ما نوشته انشاء او و ابا. خب انشاء او ابا، بله، البته خب با الف واوش هم باید بیاد دیگه. بله، شاء دیگه واو نمیخواد دیگه. بله، خداوند چون که اجناس حیوانات زمینی رو خلق فرموده و میدونم که اینها بقا ندارن، البته شخصشون ها و الا نوعشون که باقی، اشخاصشون باقی نیستن برای همیشه، چون قبلا گفتیم دیگه، خب بقیه هم بالاخره سهمی دارن، خب باید نوبت بقیه هم بشه. قرار داده برای هر کدوم از این حیوانات یه عمر طبیعی، اونم دیگه اون بیشترین حد ممکن براشون در نظر گرفته شده برای هر جنسی. ثم یجیء الموت الطبیعی، بعدم مرگ به سراغشون میاد، انشاء او ابا، حالا بخواد اون هر یک از حیوانات یا امتناع داشته باشه. خب وقد علم الله تعالی به انه یموت کل یوم منها فی البر و البحر و السهل و الجبل عدد لا یحصیه الا هو سبحانه. خب اینم که خداوند میدونه که خلاصه در خشکی و دریا، در دشت و کوه، هر روز تعداد بیشماری از اینها که شماره اینا جز خدا نمیدونه، خب میمیرن. وقت اینا لاشه هاشون، حالا انسان ها جمع میکنن و حیوانات که دیگه تشکیلات رو نمیدونم اینا ندارن که جمع بکنن لاشه ها رو، میفتن همینجوری. خب اینا کی باید جمع بکنه؟ الان اگر یه شب در همین قم یا شهرهای بزرگ همین زباله ها رو جمع نکنن چه وضعی میشه؟ چند روز اگر این زباله ها رو مثلا جمع نکنن، این همه حیواناتی که میبینه تو دریا خشکی این ور اون ور، خب اینا رو چه کار کنه حالا؟ فجعل به واجب حکمتهی جیفه، یا حالا ما که جسس رو روش یک قلمی گرفتیم، یا جسس جیفه موتاها، یا جیف موتاها قضاء لاحیائها و ماده لبقائها. خداوند به حکمت خودش که هر کمالی بر او واجبه، حکمت واجبه براش، مردارهای مرده های این حیوانات رو قضای زنده هاشون و مایه بقای زنده هاشون قرار داده. خب دو تا هدفم اینجا تعقیب میشه، یکی لعلا یزیع شیء مما خلق بلا نفع و فایده، که همین مردارها باشه، حتی مرداران بی فایده نباشن در این نظام هستن. و کان هذا منفعتا للاحیا، خب اون زنده ها یه خلاصه لقمه چربی گیرشون بیا، اونام بالاخره یه غذایی بخورن. از اون طرف هم ولم یکن فیه ضررون علی الموتا، اون مردار اون مردم که دیگه درک نداره که دیگه اذیت بکشه، ضرری برای اونم نداره. این دوتا حکمت برای اکل بعضی حیوانات بعضی دیگر رو، حکمت اون اخرا، حکمت دیگر، حکمت سوم، اولا که خب تکرار اگر باشه، تکرار نیست ولی نه تکرار نبود، لولم یکن الاحیاءو، چون ما آخه دیروز خارج این مطالب رو هم گفته بودیم، شاید به نظر حضرت عالی تکرار بود. بله یه سطری دیروز بود قبل از وعلم یا حبیبی که و اما کون و بعض الحیوانات آکلتن لجیف بعضن فلعلا یزیع شیء مما خلق بغیر نفع، که در حقیقت اون استارت همین بحث اکل بعضی حیوانات بعض دیگر رو بود، با همون جمله این استارت خورد. از این جهت چرا حق با حضرت عالی این اینجا ذکر شده بود، لولم یکن الاحیاء تاکل جسس الموتا لبقیت تلک الجسس وجتمع منها على ممر الایام و الدهور حتی کان یمتل او بها وجه الارض و قعر البهار و یفسد الهواء من ریحها فیسیر تلک سببا للوبا و هلاکن لل و هلاکن للاحیا. اگر زنده ها اینها نمیخوردن جثه های مرده ها رو، اون جثه ها باقی میموند و بعد در گذر زمان جمع میشدن به طوری که تمام روی زمین رو پر میکردن، دیگه جا برای زنده ها نبود و ته دریاها همه پر میشد. بعد هوا از تعفن اینها، از بوی اینها فاسد میشد، نمیشد نفس بکشید. بعد هوا که فاسد میشد، این خودش سبب مرض میشد برای زنده ها، تا اون وبا میامد و خلاصه همه میمردن. در یک تاریخی در همین قوم یک جمعیت فراوانی و زیادی به خاطر وبا و تا اون از بین رفتن. حالا یه بند خدایی نقل میکرد، نمیدونم دیگه حالا به عهده او سندش کجاست، دیگه نمیدونه، جزو مسموعات دیگه این سندش، خلاصه صدور و رجال حالا ما شنیدیم. گفت که خلاصه در همون، چون نوشتن در تاریخ ها یک رقم خیلی بالایی در همین تاریخ قوم نوشتن اینا از بین رفتن، بعد خلاصه یه درویشی خلاصه دیگه این عصبانی شد و خلاصه این از این وضعیت دید و اینها رفته بود، خلاصه این مرده ها رو اینجور مثلا گروه گروه مرده میارن، بعد خلاصه این شعر رو رو به آسمان خونده بود، گفته بود که بله، چون آخه قحطی و اینها هم بوده، یعنی قحطی و وبا و اینها، بله چی؟ بله نمیدونم 350,000 نفر چقدر الان یادم نیست، بله حالا نه اون شعر اون بند خدا الان یادم رفت، بله آها خلاصه ناراحت شده، نه این که یعنی بره مثلا شوخی بکنه و مزاینه، حالش خلاصه چیز شده و منقلب شده بود، بعد رفته بود و خلاصه بی اختیار با یه حالی گفته بود که ای خدایی که کرده ای داغم، بندگیت گر کنم قرمساقم. بله بندگانت ز گشنگی مردن، هی چاخان میکنی که رزاقم. خلاصه با یه حال مثلا عجیب و غریب و تحولی که پیدا کرده بود. حالا اون آقا میگفت که دیگه وز ورق برگشت دیگه. این خلاصه تهدید کرده بود اینجوری. و لولم گاهی دارن خلاصه عرفا و مثلا دراویشونا گاهی بعضی اینجور حالاتی دارن. فایو حکمت اکثر من هازهی، چه حکمتی بالاتر از این؟ از جعل الباری سبحانه فی اکل الحیوانات بعضها بعضن یا بعضها بعضن جر منفعت الاحیا و دفع المذرت انها کلها، چه حکمتی بالاتر از این؟ چون خداوند قرار داده در خوردن حیوانات بعضی بعضی رو خلاصه جلب منفعت زندگان، که اینا یه شکم سیری بخورن گرسنه نمونن، و دفع مذرت از احیا همشون، انسان حیوان خلاصه اونام جا براشون باز بشه، نمیدونم هوا فاسد نشه و مریض نشن. و این کان ینالو بعضهل آلام و الاوجا اند الذبح و القتل و القبض، البته ممکن است حالا در یه شب تاریکی یه گرگ گرسنه یه چوپان بدبختی رم خلاصه بگیره و بخوره و یه شری علمی هم عارض برو بشه، هرچند خلاصه ینال برسه به بعضی از حیوانات، آلام و اوجا هنگام سربریدن اونها، قتل اونها و گرفتن اونها، یا مثلا حیوانی که یه حیوانی رو میخوره و لیس قصد القاتل و القابض ادخال العلم و الوجع علیها. قصد قاتل و قابضم این نمیخواد او درد بکشه، این میخواد خودش سیر بکنه، میخواد شکم خودش رو سیر بکنه. بل جلب المنفعت منها او دفع المضرت بها. نه، قصد قاتل اینه که یه منفعتی خلاصه از این حیوانات ببره، یا میکه یه ضرری رو دفع بکنه که همی که گفتیم جا باز بشه، خلاصه تمیز کنه، تمیز سازی بکنه و اینها. حالا این مطلب ادامه داره هنوز. و صلی الله علی محمد.